روز پرخاطره و عجیبی بود. همراهی ما با دکتر سعادت، مداوای مجروحین، ماجرای اون پیرمرد و همسرش تأثیرات زیادی توی وجودم گذاشت. در ادامهش هرچه به آخر محله مولوی نزدیکتر می شدیم، کوچه ها خلوتتر و بیروحتر می شد. دیوار خیلی از خونه ها با گلوله توپ و خمپاره فرو ریخته بود. از توی کوچه ها لباسای بچگانه رو روی تناب یا دمپایی های رنگ رو رفته رو می دیدم و یاد سعید و زینب و حسن می افتادم و دلم براشون شور می زد.
یعنی تو اون روز نتونستی هیچ خبری ازشون بگیری؟
قبلن که برات گفتم. توی ماشر خیلی دنبالشون گشتم ولی نتونستم پیداشون کنم.
مسلمت مادر تو بچه هم دلواپسی تو و لیلا بودن.
حتماً. اون روز سکوت مرگباری توی مسیرم احساس می کردم و هر لحظه انتظار برخورد با عراقی ها یا افتادن به تلشونو داشتم. این سکوت من رو یاد روزهای بلند و داغ تابستان سالهای قبل می داخت. بعد از نهار همه زیر پنکه های سخفی یا کولرهای گازی می خوابیدن. اما ما وسیله خنک کننده ای نداشتیم. کارهای بابا توی روزهای گرم برام خیلی جالب بودن.
گر صبر کنی ز قوره حلوا سازم سید خانم.
یعنی چی؟
الان میبینی بابا جان، اول توی این تشت کاه میریزم، بعد روشون آب میریزم. میبینی زهرا جان کاها دارن خیس میشن.
حالا اینطوری گرما از بین میره.
عجله نکن دختر. خب حالا این تشت رو میذارم جلوی باد پنکه. خب حالا همه تون میتونین بشینین جلوی باد و خنک شید. سرد نشو؟
چرا بابا، دست درد نکنه.
بابا از این کارا زیاد میکرد. همه یه سعیشو میکرد که به خانوادهش سخت نگذره.
اینطوریشو دیگه نشنیده بودم.
اون روز بچه ها تا میتونستن مردم محله مولوی رو با ماشین میبردن و برمیگشتن. خیلی خسته شده بودن. منم 2-3 ساعت بعد برگشتم مسجد.
آخه چرا باید اینطوری باشه؟ تا کی؟ نمیخوایم یه فکری به حال آب خوردن واسه بچه‌های ختم کنیم؟
چی شد آقا پسر؟
توی خط نیروها دارن از تشنگی میمیرن، آب لجن میخورن. بابا آب برسون این خط.
خیلی خوب، آرومتر هم میشه این حرف رو گفت.
انگار اینطوری کسی گوش نمی کنه. نمیشنون.
چرا میشنون؟ ولی کاری از دستشون برمیاد.
بالاخره چی؟
تو اسمت بهنام نیست؟ بهنام محمدی، فامیل همو شنبه.
چرا؟ منو از کجا میشناسی؟
تو به خونه ما میومدی. من زهرا هستم، حسینی. یادت اومد؟
ببخشید زهرا خانم، اصلا نشناختمتون.
شیطونیاتو هیچ وقت فراموش نمیکنم. خونه ما که میومدی همه کوچه میفهمیدن که بهنام محمدی اینجاست.
خب اون شیطونیا مال اون موقعا بود. حالا دیگه برای خودم مرد شدم.
بر منکرش لعنت.
راستی سگتون چی شد؟
هیچ، حتما اونم مثل ما آواره شده دیگه.
حیف شد، سگ خوبی بود.
ببینم تو اینجا چی کار میکنی؟
یه کارایی میکنیم دیگه.
تو چی میگفتی؟ مگه تو خطم میری؟
آره، من با بچه های مدافع میرم خط. چند روز پیش محاصرم کردن، از صبح تا عصر نتونستیم خودمونی بیرون بکشیم.
تلفات که ندادیم؟
نه، بچه ها به من گفتن تو ریزیمیزی و زبل، برو به گرداب پیدا کن. با بدبختی اشتما پیدا کردم، ولی چه آبی، کثیف و لجن. چاره نداشتم، همونو بردم. بچه هم با خوشحالی اونو بخوردن، ولی همه بعدش به اصال استفراغ افتادم.
هیچی هم نبود به دادتون برسته نه؟
هیچی. نزدیکای غروب هر جوری بود از محاصرهشون در اومدیم و از دستشون فرار کردیم. ولی دیگه داشتیم از تشنگی تلف می شدیم. خیلی این ور اون ور زدیم تو بالاخره توی حوضی مسجد آب پیدا کردیم.
خدا رو شکر.
صبر کن، آب انقدر توی حوض مونده بود که روش کلی جلبک نشسته بود. جلبک ها رو کنار زدیم، سرمونو توی حوض فرو بردیم تا تونستیم از اون آب لجن گم خوردیم.
آخه چه جوری تونستیم؟
هنوز تشنگی نکشیدی تو بفهمی من چی میگم. موقع خوردن جلبکو توی دهنم میاد، حالم به هم میخورد. البته هممون همین وضع داشتیم.
حتما همه تون بالا آوردید.
چه جوره، ولی انقدر آتش داشتیم که بازم از اون آب میخوردیم.
من سعی میکنم تا جایی که میتونم بگم برای خط آب ببرم.
انشالله آب سالم دیگه.
حالا ممکنه یک کمی روش نفت و گازوئیل ایستاده باشه، ولی از آب لجن بهتره. آب شط آلوده به نفت و گازوئیله. تو که اینه میدونی؟
آره میدونم.
تو چرا شهید شدی؟ چرا اینجا تو خورم شهر موندی که به این روز بیافتی؟ خوب میذاشتی میرفتی مثل خیلی های دیگه، ولی کجا میخواستی بری؟ میرفتی اون وقت همه دنبالت میگشتن، مثل حالا این من که دنبال مادر و خواهر و برادرم میگردم. اما هر جا میرفتی که از دست اجل نمیتونستی فرار کنی. خوبه که اینجا با شهادت رفتی و به اسم شهید دفن میشی. خدا لعنتت کنه ستو، خدا نابودت کنه، الهی نسلت از روی زمین برداشتی که این بلاها رو به سر می آوردی. اصلا چرا باید جنگ بشه؟ چرا من الان باید اینجا تو غسل خونه باشم؟ تو کی باید تحمل کنم؟ تو کی باید این چیزا رو ببینم؟ دیگه خسته شدم، من دیگه نمیام چه این قصر و خونه لعنتی، من دیگه پامو اینجا نمیذارم. خسته شدم.
چه شده یه دفعی؟
برم کن زینب خانم، دست از سرم برداری. همه تو
عزیزم زهرا جان، دخترم آروم باش، میدونم حق داری، خسته شدی، هممون خسته شدیم، هممون بریدیم.
آخه تو که
تحمل کن. آره هر کسی دیگه یه جای تو بود از این بدترم میشه، ولی چی کار میتونیم بکنیم؟ میخوای دیگه اینجا نیای؟ خب نیا، برو، اصلا هر جا دلت میخواد برو.
مامان
من که میدونم تو هر جا بری طاقت نمیاری و برمیگردی همینجا، ولی خوبه که چند روزی نیای جنت آباد.
من که میتونم اینجا نیا.
پس چی؟ چی کارت کنم دختر؟
هیچی زینب جان، هیچی.
از بعد شهادت بابا و علی، کار کردن توی جنت آباد برای من اهمیت اولیش رو از دست داده بود. داغ اونا کم تحملم کرده بود، دیگه نمیتونستم چندان توی غسال خونه طاقت بیارم. با دیدن چهرهای متلاشی شده و صدای بمبارونا طاقتم تاق میشد. خیلی سعی میکردم احساساتم رو کنترل کنم، ولی نمیشد. فکر میکنم 18 یا 19 مهر ما بود. دوباره مثل همون دفعه قبل توی غسال خونه از همه چی بریدم. حسابم به هم ریخته شده بود. کاسه یا پارچه کفنی که دستم بود پرت کردم و بیرون اومدم. زینب اومد دنبالم، ولی این بار به من نرسید. اونقدر دویدم که نفسم برید. ایستادم. آرام تر که شدم راه افتادم. از خودم پرسیدم بیچاره از دست کی فرار میکنی؟ از خودت؟ از شهدا؟ از کی؟ دوباره اشکم در اومد. زار زدم و راه افتادم. چشم که باز کردم خودم رو جلوی خونمون دیدم. کلید انداختم رفتم تو. تمام وجودم میگفت که الان بابا و علی اینجان و من با دیدنشون آروم میشم. اونا رو بغل میکنم و میبوسمشون. اصرار میکنم منو با خودشون ببرن. اما با ورودم به حیات تمام افکارم فرو ریخت. هیچ کدومشون نبودن.
یه خونه با یه خانواده گرم و صمیمی و مهربون تا 20 روز پیش حالا خالی و غبار گرفت و غم‌انگیز. حتی تجسم شدم آزار میده.
اومدم کنار باغچه وایستادم. همه گلا و بوتا خشک شده بودن. حتی شاپسندام از بیابی سوخته بودن. از خونه بیرون اومدم که برم مسجد. توی راه خونه خالی پاپا و میمی رو دیدم. خالی و ماتم گرفته. خیلی دلم براشون تنگ شده بود.
از اونا هم خبری نداشتی؟
نه اصلا.
ممکن بود با دو بچه ها باشن؟
ای کاش میدونستم. از چند تا خیابون خلوت گذشتم و برای اینکه راهمو کوتاه کنم وارد نخلستان شدم. از دورتر چند دست لباس نظامی پای نخلا دیدم. لباس ها عراقی بودن. شنیده بودم نفوذی های عراقی داخل شهر میان و لباس های نظامیشون رو عوض میکنن و با لباس مبدل تو شهر میچرخن و اطلاعات جمع میکنن.
خودشونم توی نخلستان بودن؟
سر و صداشون دورتر میومد. واسه همین با سرعت هرچه تمامتر و با تمام توانم تا رسیدم به مسجد دویدم. بعدم از ترس اینکه مردم مؤاخذم نکنن موضوع رو به کسی نگفتم. آخر هواپیماهای عراقی خیلی راحت در ارتفاع پایینی پرواز می‌کردند. دیگه از چند پدافندی که روزهای قبل کار می‌کردنم خبری نبود. بمبارون می‌کردن و دیوار صوتی رو می‌شکستن. وای که صدای شکستن دیوار صوتی چه سردردهای بدی ایجاد می‌کرد.
یعنی هیچ چیزی برای دفاع و مقابله با اون هواپیماها نبود؟
نه، هیچی. جز تعدادی اسلحه درب و داغون که کاری نمیشد باشون کرد.
خیلی ناراحت کننده است.
روزای آخر حال و هوای خاصی داشتم. دیگه خودم رو فراموش کرده بودم. هر جا می رفتم، هر کاری می کردم، فقط بابا و علی رو می دیدم. کلافه و دلتنگ بودم. دیگه نه میل غذا داشتم و نه می خواستم استراحت کنم. همه این ناراحتی ها هم با دیدن وضعیت شهر که دیگه کاملا چهره جنگی به خودش گرفته بود تشدید می شد. کمتر جای سالمی می دیدی. خونه ها، ماشینا، لاشه حیوانا، خلوتی شهر، همه و همه کابوس یه شهر ویرانه در حال سقوط و تداعی می کرد.
با این وضعیت پس مطبم نباید اوضاع و احوال خوبی می داشت.
تعداد دخترها کم شده بود.
پس قاعدتاً ناامنیتی هم وجود نداشت.
اصلا ما دیگه جرأت نمی کردیم پا توی خیابونا و کوچه ها بذاریم. توی این روزا دهن به دهن می گشت که عراقی ها توی محله طالقانی تعدادی از مردم رو به اسارت بردن و توی محله هیزان جلوی چشم پدر و برادر ها به زن و حد که حرمت کردن و بعد مرد رو کشتن. زن رو هم به حال خودشون رها کرد.
وای چقدر فجیع.
میگفتن وقتی نیروهای خودی بالای سرشون میرسن، زنا با گریه و التماس ازشون خواستن بروشون رگبار ببندن و بکشنشون.
مرد و بچه های مسجد جامع چی؟ اونا که سرکارشون بودن؟
همشون رفته بودن خط. ابراهیمی هم دیگه نبود. آقای مصفا و بقیه رو هم نمیدیدم. شیخ شریف هم بیشتر توی خطوط درگیری بود. بچه ها می گفتن پسرش مجروح شده و توی بیمارستان بستریه. با این حال شیخ نتونسته به دیدنش بره.
آدم پرتاقتی بوده.
خیلی. انگار دیگه برای همه مهرز شده بود که قضیه جنگ جدیه و رژیم بس عراق با این همه نیرو و تجهیزات که به میدون آورده فقط قصد گرفتن خرمشهر رو داره. یه عده از مردمم که هنوز با این شرایط از شهر دل نکنده بودن به مسجد پناهنده شده بودن.
یعنی به زور اسلحه و تهدید و صحبت بازم مونده بودن؟
وطنشون بود، شهرشون، خونهشون بود. وای که چه روزای بدی بود. انگار همه چی دست به دست هم داده بودن که خرم شهر چنین وضعیتی پیدا کنه. همه چی ته کشیده بود. بانان و هندوانه یا نهایتاً کنسروی که نیروها با خودشون می آوردن سر می کردیم. گاهی فقط نان خشک داشتیم که اونو توی آب می زدیم و می خوردیم.
حتماً اونم نبا به تمیز.
آره.
خب با این حساب قصالای جنت آبادم حتماً رفتن دیگه.
برای چی باید می موندن؟ کاری نداشتن. اونجا هم از حملات سنگین عراقی ها در امان نمونده بود. عراقی ها پیش روی می کردن و جلو می اومدن. نیروهای تحلیل رفته ما مقاومت می کردن و یکی یکی به شهادت می رسیدن. از بیرون مهمات نمی رسید و هرچی هم که داشتیم رو به اتمام بود. جاده خرمشهر اهواز به کلی بسته شده بود. کسی جرأت نمی کرد حتی به نزدیکیش بره. با این حال مدافعین بومی و نیروهای پراکنده مثل آقای صادق فلاح پور و دوستاش که از رود سر اومده بودن همچنان از شهر دفاع می کردن. و ما خستگی مفرد به خاطر چند شب نخوابیدن، بی آبی، بی غذایی، نبودن مهمات و خیلی چیزایی دیگه همه رو از تک و تا انداخته بود.
کی فکر میکرد جنگ طولانی بشه؟ همه من امیدوار بودیم همون چند روز اوله و بعدش تموم.
ولی نشده زندگی همه مردم از هم باشیم. آقای مصفا، شما فکر میکنید هنوز امیدی هست؟
امیدت به خدا باشه خواهر حسین.
بله، اون که درست. ولی مسئله اینجاست که عراقی ها همش دارن تجهیزات وارد شهر میکنن. نیرو هم همینطور.
بذار بیارم. همه شواهد نشون میده که ما داریم شهر رو از دست میدیم. اما با غیرت و همیتی که داریم باید مرده باشیم که شهر رو دو دستی تقدیم بعضی های کافر کنیم. توکل ما به خداست.
منم مثل شما فکر میکنم حاج آقا. ولی بچه ها چقدر میتونن دوام بیارن؟ چقدر مهمات مونده؟ چند نفر نیرو داریم؟ توانشون چقدره؟
میدونم خواهرم.
چرا از شهرهای دیگه ارتشی و سپاهی نمیفرستن اینجا؟ یعنی نمیدونن؟
نمیدونم. مگه خودتو؟ چند روز پیش نرفتی اتاق جنگ؟
بله رفتم.
من دقیقا خبر دارم که چه حرفایی بهشون زدی. خب چی شد؟ نتیجه دار؟
متاسفانه نه.
پس چی میگی؟
الان عراقی ها چقدر نیرو دارن؟
تا جایی که میدونم 3 لشکر نیرو و 1 لشکر تانک.
هر لشکر چند نفرن؟
خب در کشوری فرق میکنه، از 8000 نفر تا 13000 نفر. لشکر عراق 13000 نفری. البته بدون که کشورهای دیگه هم کمکش میکنن.
کشورهای عرب منطقه و آمریکا رو میدونم.
چند تای دیگه هم هست. خب حالا ما چی داریم؟ فقط سه تا تانک.
سه تا؟ جدی میگی؟ من شنیده بودم تعداد تانکامو کمه، ولی دیگه سه تا نه.
به این خاطر مطمئنم که وقتی به سربازای پادگان دژ گفتیم چرا جلوی تانکای عراقی رو نمیگیریم، جواب دادم با چی؟ ما فقط سه تا تانک داریم.
حالا همین سه تا تانک کجا هستن؟ تو پادگانم؟
عرض کنم خدمت خواهر خودم که یکیشون تو گلولای پلیس را مونده که خودم دیدمش، دومیش خرابه که برای تعمیر فرستادنش اهواز، فقط سومیه که گهگاه این بر اون بر میره و به نیروها پوشش میده. تمام.
باچه خواه میدونی بچه های تانک عراقی غنیمت گرفتن؟
بله، از سالم بودنش معلومه که تانک ما نیست. باقنگ تو مگه کار نداری واسالی با من جر رو بس میکنی؟
من ترم با اتون صحبت میکنم، جر و بس چرا؟
برو سر کاره، برو سر کاره.
کلافه و سردرگم و عصبی بودن. تا اون روز هیچ وقت حاج آقا مصفار رو اونطوری ندیده بودن.
بندر خرمشهر توی دنیا معروف بود و یکی از بنادر تجاری مهم ایران. خب با توجه به اینکه حمله عراق به ایران خیلی سریع اتفاق افتاد، بندر چه حال روزی پیدا کرد؟
سوال به موقعی بود.
چطور؟
آخه میخواستم همین الان در مورد بندر خرمشهر برات بگم.
خوبه.
توی گشت زدنمون چند بار به محوطه بندر رفته بودیم. اونجا پر بود از اجناس و کالاهای وارداتی و حتی اجناس ایرانی که قرار بود صادر بشن، مثل فرش و خرما. روزای اول مسئولین خیلی سعی کردن اجناس رو خارج کنن، ولی نتونستن، چون به شدت زیر آتش و تیررس عراقی ها بود. مهمترین اون کالاها قطعات هواپیما بود. همه جور جنسی اونجا بود. اسباب بازی، ماشینالات سنگین، ماشینای تویوتا، مزدا، بنز، BMW که خیلی قشنگ بودن.
همش هم مال بخش خصوصی.
اجناس دولتی هم زیاد بود. چند تا کشتی هم که اومده بودن بار خالی کنن، تومه ی آتش توپخانه عراقی ها شده بودن. اینا همش سرمایه های مملکت ما بود که داشت از بین می رفت. روزای آخر بچه هایی که از خط برمی گشتن می گفتن گمرک دست عراقی ها افتاده. ما دیدیم اونا چطور دارن جنس ها رو از مرز آبی یا مرز شلمچه خارج می کنن.
اگه خسته شدین می تونیم بذاریم برای یه روز دیگه.
نه خسته نیستم.
من به خوبی می دونم یادآوری اون روزای سخت شما رو خیلی اذیت می کنه.
بله خیلی. ولی همینقدر می دونم که روایت بخش کوچکی از دلیری‌های مردم که با دست خالی چطور مقابل ارتش مجهز عراق مقاومت کردن راضی می کنه و همه ی سختی‌ها و آزار و اذیت‌ها رو به جون می خرم. وقتی بدونیم چه مصیبت‌هایی در گذشته کشیدیم، قدر چیزایی که امروز داریم رو بهتر می دونیم.
البته امیدوارم که بدونیم و قدر و منزلتش رو حفظ کنیم.
انشالله. اما بازم در مورد روزهای آخر بگم.
بله بفرمایید.
اوضاع به قدری خطرناک شده بود و عراقی ها اونقدر جلو اومده بودن که دیگه احتیاج نبود التماس کنم منو به خط ببرم. خطوط درگیری یکی پس از دیگری سقوط میکرد و محله های مرکزی تری از شهر تبدیل به نقاط درگیری می شود. و چون امکان تردد ماشینا برای انتقال مجروحین کم شده بود، گفته بودن از امدادگرا هر کی می تونه به خط بره.
و حتما شما هم از این حرف خوشحال شدی.
پیشنهاد دکتر صادقی بود. روز 20 مهر صبح زود خبر دادن که توی بندر درگیری به اوج رسیده و نیاز به نیرو هست. Thank you.
زود زود عجله کنید. چیزی رو فراموش نکنید.
چشم آقای خلیلی، حالمون نکن.
مگه بچه این یا بار اولتونه؟ به جون بربر زبونی نکن. اون جعبه خالی مهمتو بیار بذار اینجا حسینی.
چشم.
چسب، باند، بیچی، سوزن، آمپولای مسکن، آمپولای جلوگیری از خونریزی، آمپول بی‌حس کننده.
یادمونه چی باید برداریم آقای خلیلی؟
میدونم، برای احتیاط دارم میگم. سبا؟
بله آقا.
مسکن و پماد یادت نره.
برداشتم.
بیشتر بردارید. الحمدلله این قلمو زیاد داریم. دارو به اندازه کافی هست. بردارین، ممکنه لازمتون بشه. شنیدم درگیری خیلی شدیده. البته انشالله که اصلا مجبوری نداشته باشیم که از دارو استفاده کنم.
همه چی آماده است.
خوبه. حسین، تو این دوتا جعبه چی گذاشتی؟
خشاب، اسلحه، خرج آرپیچی.
شدی یه رزمنده واقعی ها. تو باید پسر می شدی.
فرقی نمی کنه آقای خلیلی، دختر پسر نداره. واسه چی از روز اول چونه می زدم که بذارم ما بریم خرج؟
حالا ما یه چیزی گفتیم، بری دیگه.
بیا سر این جعبه ها رو بگیر بریم، بچه ها توی حیاط منتظرن. بریم.
مواظب خودتون باشین دخترها.
کجایید شما؟
داشتیم وسایل آماده می کردیم.
سلام آقای دکتر سعادت.
سلام خانوما.
سلام دکتر، شما تشریف میارین؟
بله، نباید می اومدن.
ببخشین جسارت کردم.
خواهش میکنم، سوارشین.
آقا بهنام، بیا کمک کنین جعبه ها رو بزنین پشت وانت.
چشم. برم.
نه سر، من سوار نشدی. برو حسین آقا.
حسین آقا میدونه از کدوم مسیر باید بره؟
بله آقای دوشون، اون خرمشهر مثل کف دستش میشناسه.
ما اول باید بریم طرف ریل راه آهن، انتهای خیابون ملک.
چقدر خوب بلدی پسر.
البته نه به اندازه حسین آقا، ما باید به موازی ریل ببندر بریم.
این مسیر که خیلی زیر آتیشه، راه دیگه ای نیست.
میخواین از حسین بپرسم؟
نه در خانم، من میدونم. ببینیم، ما باید از عرض ریل رد شیم، هیچ راهی دیگه هم نداریم. باید کوچه پس کوچه ها بریم، چون مستقیم نمیشه.
چرا؟
نه را بیا تو گنگو کنم، اینجا مستقیم شد، هر کی بخواد به طرف بندر بره بزنن پیش.
با این حساب خیلی باید مواظب باشیم. آقا بهنا، حسین در جریان مسیر هست؟
آره، با بچه ها مشورت کردیم که از کجا مستقیم. برو حسین آقا، توی تیرت بشورید، برو.
ایشانه که بتونیم بریم تو بندر، وگرنه فایده ای نداره.
بله، درگیری توی خود بندر.
فقط یه را برای رسیدن در اونجا. به نزدیکی های بندر که رسیدیم از بچه ها بخواهیم که خط آتیش باز کنن. دامتونه سریعت شد، یادتون ما شد، سراتونه پایین بگیریم که شما را نبینیم.
آقا بهنام.
بله آقای دکتر.
مملکت باید به وجود جوانای چون تو افتخار کنه. آفرین.
ممنون آقای دکتر، کارا هنوز تموم نشده، خدا عمری بده انجامش میدیم.